بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تاریخ علم اصول مقدار طولانی شد. امروز مقداری در رابطه با اخباریون صحبت میکنیم. شایدم از حیث های متعدد ثمرات مختلفی برای این مطلب وجود داشته باشه. به هر حال یک بار شاید دوستان خوب باشه که در رابطه با تاریخچه اخبارگری در فقه شیعه مطالب رو مرور کنه. حالا تا این دستگاهمونم ای کشین و پاشو پیدا میکنه، من از بیرون میگم، خیلی هم البته این مطالب مربوطه به این چیزی که تنظیم کردن نیست. رسیدیم از نظر تاریخی به دوره‌ای که گفتیم اصول آرام آرام فربه شد، بارور شد و بزرگانی رو مطرح کردیم و گفتیم حتی در این دوره کسانی مثل مرحوم آحسین خونساری مباحث عقلی رو وارد علم اصول کردن. در اواخر قرن دهم و آغازین سالهای قرن یازدهم، ملا محمد امین استرآبادی که ابتدا از اصولیین و مجتهدین بود، در ایران ابتدا و بعد در دوره جوانی به عتبات رفت. ابتدا هم از صاحب معالم و صاحب مدارک که روز گذشته گفتیم پسر دایی و پسر عمه بودند، صاحب معالم فرزند مرحوم شهید سامی است، صاحب مدارک هم خواهرزاده شهید ثانی حساب میشه، هر دو جبل عاملی هستند و در اون مکاتب فقهی که میگفتیم بعد از هله به جبل عامل باید میرفتیم که در اون منطقه هم بزرگانی از شیعه وجود داشتن و در یک مقطعی یک حوزه پربار شیعی در اون منطقه جنوب لبنان شکل گرفت. این آقای محمد امین استرآبادی از این دو بزرگوار هم اجازه اجتهاد میگیره، اما بعد به توصیه یکی از اساتیدش به نام میرزا محمد استرآبادی به مشی اخبارگری روی میاد. نکته‌ای که امروز خوب بهش اشاره بکنیم اینه که اساساً نگار بین اخباریین و اصولیین مربوط به این سال نیست. در کلمات شیخ طوسی در مبسوط، امروز قسمتیش رو آوردم با هم بخونیم، در مقدمه مبسوط مرحوم شیخ طوسی می‌بینید به این مطلب اشاره می‌کنه. یادمون بیاد دوره شیخ طوسی دوره آغازین و اسم شما گذاشتیم دوره شکوفایی علم اصول. فقه هم همین گونه است، علم فقه هم در این دوره به شکوفایی میرسه. دقیقا در این دوره دوره است که یک نهمه قوی و یک اندیشه قوی اخبارگری وجود داره در مقابل تفقهی از نوع تفقه شیخ طوسی، من عباراتی را از مرحوم شیخ طوسی مقدمه مبسوط، مبسوط کتاب فقهیست میخونم. اما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع، میگه من مرتب میشنوم که اهل سنت یستحقرون فقه اصحابنا، فقه شیعه رو تحقیر میکنند و ینسبونهم الى قلت الفروع و قلت المسائل، به میگن آقا شیعه مسائلش کمه فروعش کمه، و یقولون انهم اهل حشو و مناقضه، اینا اهل زائباتن اهل نقض کردنن، شاید به این معنی که اول میگن میدونیم ما اهل سنت چی میگیم عید ما ایراد میکنن، خودشون یک فقه کامل ندارن، به عبارتی اشتالگیرن، منتظرن اینا ما چی میگیم یه اشتالی رو ما وارد کنن. و اما باز اهل سنت میگن و اما من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له الى کثرة المسائل، کسی که قیاس رو ترک میکنه به مسائل راه نداره. توضیح میده که این مطلب که شد من تصمیم گرفتم برم آیا مطلب رو ببینید، این مقدمه کتاب مبسوطه، من تصمیم گرفتم برم مطالب رو بیارم، حالا ببینید با چه گروهی درگیر میشه مرحوم شیخ طوسی. میفرماید که و کنت على قدیم الوقت و حدیثه، من از قدیم تا الان چه در روزگار گذشته چه در ایام موجود، متشوق نفسه الى عمل کتاب یشتمل على ذلك، من خودم رو تشویق میکردم که همچین کتابی رو در حقیقت بنویسم. خب بیاغتانی انزاره که قواطع، اما برخی چیزا منو قطع میکرد، جلو منو میگرد. پس شیخ طوسی از روزگار گذشته به دنبال این بوده که بیاد یه کتاب فقهی بنویسه مقابل اهل سنت که درش چکار کنه، اجتهاد کنه، اما یک قواطعی مانع او شده و یشغل به شواغل. حالا توضیح میدن و تضعف نیتی ایضا فیه قلت رغبت هذه الطائفه فیه و ترک عنایتهم به هذه الطائفه، خودشیه میگه یکی از چیزایی که نیت من رو تضعیف میکرد این که به فقه این اصحاب ما توجه نداشتن، کمتر توجه داشتن، و ترک عنایتهم به توجه نداشتن، لأنهم ألغوا الأخبار وما رواه من صريح الألفاظ، همون روایات رو میگرفتن اخبار رو الغا میکردن، اخبار رو به همین توجه میکردن، این کار بقیهش نداشتن. حتی ان مسئلتن لو غیر لفظها، اگه یه مسئله لفظش تغییر پیدا میکرد و عبر عن معناها بغیر لفظ المعتاد بها و از معناش به یه الفاظ دیگری بیان میشد، مثلا سخن در این بود که دل چه حکمی داره، یکی مثلا از لفظ خرید و فروش صحبت میکرد، یه لفظ رو عوض میکردن، نحوه چینش و مسئله رو عوض میکردن، تعجب منها، این جماعت اخباریه از این مسئله تعجب میکردن و غصر فهمهم فیها، فهمشون در فهم این مسئله قاصر بود. حالا ببینید این مقدمه است، بخوام بگم در دوره مرحوم شیخ طوسی هم وجود داشته. نه عمل میکردن، میگه اخبار ها رو میگرفتن اما به لفظش پسند نمیکردن، گسترشش نمیدادن. نه دو معناش درش به کار بود، الغا میکردن، الغا فرو میکنن به این معنی. خب باز ببینید کتاب دیگر است، روز گذشته بهش اشاره کردم که کتاب نقض مرحوم رازی، کتاب نقض مال مرحوم رازی است، که از متکلمین شیعه است در اونجا تعابیری داره، من فارسی هم از کتابش، برید نگاه بکنید، بسیار بسیار کتاب خوبی است. تعبیر ایشون اینه اگر اخباری حشوی یا حالا من دو سه تا دیگه هم صفت داره خبری گوید، آن را بر اصولی بستن به قایف بی امانتی و نامسلمانی است. من نظر تاریخی ندیدم کتاب نقض جز مقدم ترین کتاب هایی است که لفظ اخباری مقابل اصولی درش به کار رفته. این در دست نوشته های مرحوم آیت الله روحانی من دیدم که معمولا میارن به دوره ملل و نهل شهرستانی، میگن اونجا اخباری مقابل اصولی مجتهد به کار رفته. قبل از او میبینیم که در کلمات رازی هم در النقض وجود داره. جای دیگه میگه جماعتی اخباریه که خود را شیعه خوانند، این معنی مذهب ایشان است. ولی حالا بعد یه مسئله ای میگه، این معنی هم وقتی نگاه کردم دیدم درباره اینه که اخباری اون روزگار میگفتن ما رمزون 30 روزه در هر شرایطی. وقت ایشون میگه نه، تعبیرش هم جالبه، میگه علم الهدا یعنی سید مرتضی و شیخ الطائفه شیخ موفق، بعضا میگن شیخ طوسی، اینها مقابل این قضیه ایستاده. پس باز یک نگار دیگر رو در تاریخ میبینیم میان اصول مشیعه در قرن پنجم وجود داره. در قرن ششم 560 تاریخ وفات مرحوم رازی است. در قرن هفتم ما در آثار رضی ابن طاووس هم گفتیم که این مطلب از علمای شیعه دیده میشه، بعدا هم در پیش از او در یا همزمان با او در کلمات شهرستانی در علم لالنهل هم هست. خب حضرت مصطفی و آقای ملا محمد امین اسکرآبادی که حالا به اصول تفاوت اندیشش با شیعه با مجتهدین اشاره میکنیم، کتابی نوشت به نام الفوائد المدنیه. این کتاب الفوائد المدنیه که مهمترین کتاب اوست، در حقیقت پایه‌گذار اندیشه اخباری بود بعد از یک دوره 500 ساله افول اندیشه اخباریگری. این اندیشه اخباریگری در حالی که افول کرده بود از اون ابتدا با پیدایش شیخ طوسی و امثال زالک، بعدن میبینید دوباره توسط ملا محمد امین اسکرآبادی رشد میکنه. البته یه کسی رو میگم میتونه اندیشه او در اندیشه ملا محمد امین اسکرآبادی مؤثر بوده باشه، اونم ابن ابی جمهور احصایی است. ابن ابی جمهور احصایی که تا 904 زنده بوده، یه رساله‌ای داره به نام رسالت العمل به اخبار اصحاب نام. بعد از ملا محمد امین اسکرآبادی کسی دیگه ایست صاحب کتابی به نام منیت الممارسین که عبدالله ابن صالح سماهیجی با سین و هی دو چشم سماهیجی بهرانی که این در مجتهدین طعن بسیار میزده در حالی که پدرش جز مجتهدین بوده خود ملا صالح. بعد از اون یک کسی اومده که دیگه اوج اخباریگری افراطی است به نام میرزا محمد اخباری. میرزا محمد اخباری ابو احمد محمد ابن عبد النبی اسکرآبادی نیشابوری. اینقدر این حضرت آقای میرزا محمد اخباری تند صحبت میکرده راجع به اصولیین، البته اینو بگیم در قبل از او در کلمات خود ملا محمد امین اسکرآبادی هم این بوده، مثلا جایی میگفته که شیخ مفید مبتدع اهل بدعت مثلا به شیخ مفید، یا میگفته تمام علمای مجتهد گمراهند. اما میرزا محمد اخباری دیگه حتی از این گذرونده که باعث شده که سید محمد مجاهد پسر سید علی طباطبایی صاحب ریاض، یه کتابی وجود داره به نام ریاض که قبلا تو اوضاع خونده میشد، قبلا بعد از لوم ریاض میخوندن. نویسنده اون کتاب کسیش به نام سید علی طباطبایی، فرزندی داره به نام سید محمد مجاهد. چرا بهش میگن مجاهد؟ به خاطر اینکه در حقیقت فتوای جهاد به روس‌ها رو بعد از جنگ تو بعد از عهدنامه گلستان امضا کرد. سید محمد مجاهد که به نوعی استاد یا در درجه استادی شیخ انصاری هم بوده، که اینم از نکات زندگی مرحوم شیخ انصاری است که علی‌رغم فتوای جهاد سید محمد مجاهد به جهاد نرفته. حالا علتش چی بوده؟ طبیعتاً باید تحقیقات تاریخی کرد. برخی میگن چون شیخ یه چشمش نابینا بوده توانایی بدنی نداشت. اما نکته ای که وجود داره اینه که سید محمد مجاهد به اتفاق شیخ موسا کاشف القطاع. شیخ موسا کیه؟ شیخ موسا پسر شیخ جعفر کاشف القطاع است. شیخ جعفر کاشف القطاع کیست؟ شاگرد رحیم رهبانی است. چرا بهش میگن کاشف القطاع؟ به خاطر اینکه کتابی نوشته به نام کشف القطاع. خب نویسنده کشف القطاع میشه کاشف القطاع. کشف الغطاء و اسمش جالبه، کشف الغطاء در چی؟ انمعای به مرزا محمد عدو العلماء، اسم کتابه. این مرزا محمد اخباریست که الان صحبتشه. کشف الغطاء انمعای به مرزا محمد عدو العلماء. حالا چرا کتاب رو نوشته؟ برای که نوشته این کتاب رو فتح علی شاه قاجار نوشته، چون فتح علی شاه قاجار از اندیشه اخباریگری حمایت میکرده، اینو نوشته که فتح علی شاه بخونه که از دفاع از اونها دست برداره. خب آقای میرزا محمد اخباری افراط میکرده، فحاشی میکرده، توهین میکرده، در کربلان بودن اخباری ها. این دو بزرگوار یعنی شیخ موسا کاشف الغطاء و سید محمد مجاهد فتوای قتل اون رو صادر میکنن، حکم به قتل. البته اجرا نمیشه، فتوا شد. نفر بعدی شیخ یوسف بهرانی است، از بزرگان اخباریون، 1186 وفاتش. مرحوم شیخ یوسف بهرانی یک اخباری بسیار معتدله، اخباری بسیار معتدل که کتاب نسلیشیه تو حفل اهود حدائق و ناظره. حدائق و ناظره کتاب معروف مرحوم شیخ یوسف بهرانی است. مرحوم شیخ یوسف البته خودشو اخباری سلب نمیدونست. اخباری سلب هم اینو بگیم اصطلاح لقبه، لقبه بر میرزا محمد امین استرآبادی است. نمیگن اخباری صلب، یعنی از درآبادی پایگذار اخباریه. خب بیشتر خودش رو حضرت مستطاب مرحوم شیخ یوسف تابع مجلسی میدونسته، میگفته مجلسی هم روش اعتدال داره بین اخباریگری و اصولیگری. از دیگر بزرگان اخباری سید نعمت الله جزایری است، 1112 وفات ایشون. بعدی کسی که اخباری دانسته شده مرحوم فیض کاشانی است. فیض کاشانی صاحب الوافی که در روایات 1091 وفاتشه. فیض داماد کی بوده؟ داماد صدر المتعلهین بوده. دو تا داماد داشته، صدر از فیض و فیاض لاهیجی. صاحب رسائل هم که صاحب وسائل هم که شیخ عاملی باشه از دیگر اخباریونه، نامدار روزگار ماست که خب کتاب اثرگذار و بسیار ارزشمندش هم خب در دست هم است. دوره اخبارگری گفتیم با ملا محمد امین استرآبادی شروع شد که متوفای 1033 تا پیدایش وحید 1205 وفات وحیده، یعنی چیزی تقریبا حدود 145 سال بلوغ اخباری ها تو همزمان با دوره صفوی است. اضافه من مرحوم وحید که خودش ابتدا در نجف بوده هجرت میکنه و میره کربلا. وحید جوان بوده، مرحوم شیخ یوسف بهرانی پیر، از کرامات شیخ یوسف بهرانی که مرحوم شیخ یوسف بهرانی درسشو میده به وحید، میگه بیا حرفاتو بزن. وحید سه روز منبر میره و تمام اندیشه اخباری ها رو نقد میکنه. نمشتن نصف، اما نصف ممکنه به مانا 50% نباشه، مانا درصد زیادی از شاگردان شیخ یوسف بهرانی رو از اندیشه اخباریگری برمیگردونه که دیگه درس رو نمیگیره. بعد هم فتوا میده که نماز با مرحوم بهرانی باطله، حکم میکنه. از اون طرف شیخ یوسف بهرانی حکم میکنه به اینکه نماز با وحید درست بسمونه. این که جوریه میکنه به وزید به خودش عمل میکنه، منم به وزید خودم. باری کلا به شیخ یوسف بهرانی ولی میزه محمد اخباری هم بسمی تو هر طرفه یه همه جور هست. خب مرحوم وحید با ستیزه که بهبهانیست، مرحوم وحید ملا محمد ملا باقر وحید که الان وحید به خاطر لقبشه، در حقیقت وحید اسم ایشون نیست، لقبشه، به عنوان مجدد مذهب رکن طائفه با این القاب ازش یاد میشه. یکی از بزرگترین شاگردان ایشون همین کسی است که الان ازش یاد کردیم، شیخ جعفر کاشف الغطا، متوفای 1227 وحید 1205 بود، ایشون 1227 تقریبا 20 سال 22 سال بعد استادش به رحمت خدا رفت. ایشون هم کتابش کشف الغطا عن معایب میرزا محمد عدو العلماء، این صاحب این کتاب. بعد از او شیخ موسی کاشف الغطا است که پسر شیخ جعفر صاحب جواهر در میان مجتهدین، تا به اوج بلوغ خودش دوره شیخ انصاری میرسه. مرحوم شیخ متوفای 1281، یعنی تقریبا حدود 75 سال بعد از رحلت وحید بهبهانی. شیخ هم به شدت به وحید علاقمند بوده، به شدت علاقمند بوده، به گونه‌ای که من البته اینو مشافهتن شنیدم، یکی از بزرگان نقل می‌کرد، می‌گفت یکی از نواها یا نتیجه‌های وحید به دنیا اومده بود گنداقی بود، این همین گنداق وحید رو می‌بوسید. تو علاقه و ارادتی که به مرحوم وحید داشت، این بچه رو که حالا نتیجهش بود نوش بود به وحیده که به او دادند، گنداقه این بچه رو به احترام وحید می‌بوسید. خب میرسیم به حرفای شیخ، خواهیم دید. خلاصه اینجا بگیم تمایز بین اخباری ها و اصولی ها اگر بخواهیم فعل جمله بیان بکنیم در چیست؟ یکی بحث حجیت عقل در احکام شرعی به قاعده ملازمه. قاعده ملازمه قائل به این که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، که البته مکانیزمی داره همینجور کشکی هم نمیشه گفت، اما این رو بالکل اخباری ها ممکنه. نکته دوم اینه که میگن هر چه در کتب عربه وجود داره درست، قطعیت صدور کل ما ورده در کتب عربه، بدون نیاز به بحث سندی. خب اون نقطه مقابل اندیشه رایج و اصول شیعه بوده، اونا میگفتن نه اینا رو باید بررسی کنیم. البته باز مثلا این مطلب در اندیشه برخی از اخباری های متأخر مثل مثلا فرض بفرمایید محمد ابن علی بهرانی یا خود شیخ یوسف بهرانی، اینا تعدیل شد. نکته دیگه که در رسائل حتما خوندید و بسیار هم منشای اثره، بحث جرایان براءت و عدم جرایان براءت در شبهات حکمیه تحریمی است. شبه دو نوعه، یا حکمیه یا موضوع. یه وقت حکم داستان رو نمیدونیم، یه وقت موضوع برامون مشتبه شده، یه وقت اساسا نمیدونیم. مثلا فرض بفرمایید غنا چه حکمی داره، تو باید شارع در حقیقت مشکل گشاشه، یه وقت نه من میدونم خون نجسه، نمیدونم این خون افتاده تو اینجا. در شبهات حکمیه که خودش بنوان تحریمیه وجودیه، گاهی اوقات شک ما در اینه که غنا حرام هست یا نه، شبه تحریمی. یه وقت شک در اینه که آیا رؤیت هلال واجب هست یا نه، شبه وجودیه، شک در وجود داره. حضرات اخباری ها در شبهات تحریمیه و حکمیه جریان براءت رو قبول نداره. این که میبینید رسائل در این دارم میگم، میبینید رسائل که باز میکنید در ابتدای همون مباحث براءت تمام هم به شیخ انصاری شاید نصف بیشتر سال به اینه که در مالان السفیه بعد تقسیم میکنه میگه شبهات تحریمی و حکمیه چهار دستن، مالان السفی، تعارض نصوص، اجمال نصوص و شبهات موضوعیه که البته اراده این میشه. تمام تلاش رو میگه شیخ این رو بحث بکنه، معین کنه، مشخص بکنه. این برای میکنون بحث اون وقت داغه، اینقدر حرفای اخباری ها رو مطرح میکنه، حرفای مرحوم جزائری رو مطرح میکنه، برای اینکه اون زمان این بحث بحث روز به اصطلاح ما. خب اصولی ها قبول دارن، اونها قبول ندارن. چهارمین تفاوتشون نفی حجیت اجماع. آقایون اخباری ها حجیت اجماع رو قبول ندارن. پنجمینش نفی احتجاج به قرآنه. میگن به کتابهای قرآنی نباید، به آیات و ظواهر قرآنی نباید مراجعه کرد، ما باید بریم سراغ روایات و بس. و ششمین مطلبی که هست در حقیقت نفی اجتهاد، هر گونه تقلید و اجتهاد ممکنه. این شش تفاوت رو شش تفاوت بنیادین بین این دو عقیده قرار دادن. پس تو این نیم ساعتی که خدمت آقایون بحث کردیم، یک کلیاتی از دوره اخباریگری گفتیم که شاید هم لازم بود، چون اخباری ها یک اندیشه بسیار تأثیرگذار در یک مقطع زمانی هستند و در حقیقت اصول رو برای حدود 200 سال به محاق فرو بردند. این دوره تاریخی رو با هم مرور کردیم. حالا ببینیم دوستان اینجا به بحثای کلی رو قرار بدن، چون من ترتیبم با ترتیب بحث میگرد، اینا تقریبا همه بحثاش رو ما گفتیم. در بحثای فقهی، در بحث فقه میگفتن، در روش فقهی، اونم ظواهر رو، نه نصوص رو، نه نصوص. اصلا اخباریگری اندیشه کلامی نیست، یه اندیشه فقهی است، یعنی یک نزاعی است در میان فقها. لازم العمل میدونستن، اصلا بحث سندی صحت و معتبر رو اینا بحث رجالیونه. اونا میگفتن کتب اربعه در حقیقت کتب معمول اندهاست، معتقد بودن به اینکه هرچی توش هست لازم العمله،
اما درستی رو
درسته چه معنی است؟ به معنی دوش عمل کرد. بله درست. هرچی هست بله عمل. ننوشتی؟ این مطلبش خیلی از اون چیز که ما گفتیم کمتره. یه روز تعطیل بود بیکار بودیم و ذره بیشتر نوشتیم. خب بریم میخواییم ذره بحث رو بریم جلو حالا دوستان بنویسن. یکی از بحثای کتابی هایی بنویسید گوشم بکنید، بحث بسیار مهم تاریخی من باید اینجا دوستان بنویسن عرض میکنم. تأثیر اخباریون در پیدایش شیخیه است. اگه روزی گذشت و گذرمون افتاد به بحثای شیخیه، پیروان شیخ احمد احسایی، تأثیر اخباری ها محتاج یک بحث تاریخی خوبه که تأثیر اخباری ها در پیدایش شیخیه چی بوده، اصلا شیخیه کی هم آرایشون چیست، شیخ احمد احساییست، بعد از او سید کاظم رشدیست، بعد از او میبینید یه باب ظهور میکنه، یعنی از دل اخباریه شیخیه برمیاد، از دل شیخیه بابیه، از دل بابیه بهاییه. پس این سیر تاریخی هم سیر قابل مطالعه است. خب حالا میتونستیم حرف بزنیم، میخواییم دیگه این بحثو ببندیم که گفتن کاربرد اصطلاح اولین بار در قرن ششم، گفتن نه این درست نیست، ما قبل از او هم در کتاب مبسوط داریم، در جای دیگه هم داریم، رواج اطلاق اخباریگری و اخباری سلف که از ترابادی باشه در قرن 11، این سماهیجی بهرانی رو که گفتیم پدرش البته جزء مجتهدین بوده، میرزا محمد اخباری هم گفتیم و کتاب کاشف الغطا در رد او. خب حالا برمیگردم آخر بحث میذارم این سفر رو ببینیم. محقق بهرانی کتاب معروفش الرسائل الاصولیه، یک کتاب دیگه هم داره الفوائد الحائریه، حائری، حائر این کجا؟ کجا؟ حائر حسینی، حائر، حائر حسینی این کربلا که الفوائد الحائریه، یعنی کتابی که در اونجا نوشته، مثل قروی، قروی یعنی نجف، قری یعنی بلند، ارض القری یعنی ارض المرتفعه، خود نجف هم در کتابهای لغت میگن نجف ای الارض المرتفعه، زمین بلند. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا در حقیقت مرتفع بوده نسبت به کوفه که در لب شط فرات واقعه، اونجا بلند بوده. معمولا اگه خوند فلانی حائریه یعنی کربلایی، قروی یعنی نجف. بعدی سید مهدی بحرالعلوم که از شاگردان معروف مرحوم محقق بهبهانی است، سید مهدی بحرالعلوم، یه برادری هم داره سید محمد بحرالعلوم، اینها همه نواده های مجلسی هستند. اینا به نوعی پدرشون یعنی مادرشون نوه دختری مجلسی اوله، مرحوم مجلسی دوم دایشون میشه. و بعدی سید محسن الاعرجی، چون اسمش عربیه بایدم عربی خود، المحصول فی علم الاصول کتابشه که داریم دیگه اینا به درقه شما خب پس کنتر میتونیم بریم. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رو خوندیم، قایت المعمور فی علم الاصول، تا میرسه به میرزای قومی صاحب قوانین. تو میرزای قومی کجایی بوده؟
اما آره بوده یادمه،
آره آله بوده،
آیت
الله عثمان
جعفری
کاشی بزرگ
که در خانم آیت
الله
عثمان
سرکوزی به
سرگرد تونم هست و از دکران میاد مجرد.
بله
پدر بزرگ
خیلی
هم بیاد سمهدی بحرالعلوم هم عبدالعموه کنه، چون سمهدی عبدالعلوم با محقق وحید بهبهانی خالصاده هم دوتاشون با حاجا باقر سلطان طباطبایی نبتگار محمد باقر، محمد کمی مجلسی، چون محمد باقر مجلسی دایی شما مهدی بحرالعلوم عمه شما باش کنه به تا جد شما میرزا قومی هم همشهری سید محمد تقی بهجده
سید نه شیخ محمد تقی بهجده
مادرش سادات
خب والا از مادر دیگه سیادت نمیرسه خب رضا شفیع آقای شیخ کاظم آجرکم الله انشاءالله خب اما بعدی سید علی صاحب ریاض که
نام نواده بودن اونا واسه مصطفی
حکیم با حاجی قاسم بروجردی عموزاده حقی شجره. آخه اینجوری که بخوایم ما دونه دونه اسامی که میاد تو بخوای تو حضرت
استاد
خدا سلامت بده آقای سید علی صاحب ریاض سید علی طباطبایی شیخ اسدالله تستری این رو گوش کن دیگه. آقای شیخ اسدالله تستری شیخ این هم میخوای بگی باجن آقا کی بوده یا من بوده شیخ اسدالله تستری صاحب کشف الغناء که همشهری شیخ انصاری، شیخ انصاری هم در مباحث اجماع در کتاب رسائل به آرایشون خیلی توجه کن. سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح الاصول که پسر عمو صاحب ریاض باشه. سید علی طباطبایی که البته این اشتباه سید علی طباطبایی عمو سید علی صاحب ریاض. خب شریف العلماء که از شاگردان شیخ مصابی الاصول محمد مهدی نراقی شرح تجرید الاصول مرحوم هاش محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین اینا رو چون ورقش رو دوستان جلو دستشون دارن تون رد میشه صاحب فصول شیخ محمد حسین اصفهانی الفصول الغربیه بعد سید ابراهیم بن محمد باقر موسوی قزوینی ضوابط الاصول که در حقیقت شرح معالم بسیار هم شرح خوبی محمد ابراهیم بن محمد حسن کاخی اشارات به الاصول محمد حسن صاحب جواهر کتاب الجواهر که کتاب جواهر در حقیقت جواهر الکلام در علم فقه اما حالا به هر حال از بزرگان این رشته است تا میرسیم به شیخ انصاری فرائد الاصول میرزا ابوالقاسم کلانتر
اون جد بتونه رحمت الله سعاده جد استشوار
بشه مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر که مقرر شیخ مطار الانصار تقریرات و بحثای شیخ در مباحث الفاظ که بله همجوری هم که میگن جد خانوم امامه یعنی یه پسری داره میرزا ابوالفضل میرزا ابوالفضل پسری داره میرزا محمد که میرزا محمد پدر خانوم امامه خودمون باشه و اما میرزا حسن شیرازی که صاحب فتوای معروف تنباکو میرزا حبیب الله رشدی صاحب کتاب بدایع الاصول که در حقیقت یکی از شاگردان مهم شیخ انصاری است محمد حسن میرزا محمد حسن آشتیانی به عرف فواید باشی رسائل میرزا محمد کاظم خراسانی هروی اهل عراق تفاوت الاصول میرزا حسین نائمی مرحوم نائمی داریم رسیم به دوره معاصرین یک نسل قبل خودمون میرزا حسین نائمی صاحب کتاب فواید الاصول که اجود و تغییرات هم البته است مرحوم آقای خویی کتاب ایشون رو تغییر کرده دوتا فواید الاصول کاظمینی ازش تغییر کرده اجود و تغییرات رو مرحوم آقای خویی مرحوم نائمی مرحوم آغازی ها اینو بحثمون توجه کنیم مرحوم نائمی مرحوم آغازی ها عراقی که الان اسمشون میاد و بعدا مرحوم آشمند حسین اصفهانی کمپانی این سه بزرگوار یکی از دوره های بلوغ اصول شیعه رو رقم زدن به خاطر نقدها و بررسی هایی که نسبت به آرای هم داشتن به خصوص آغازی ها و مرحوم نائمی این نقار و بحثی که اونها با هم داشتن که بعضی جاها البته به اختلافات عمیق هم میکشیده این دوره دوره است که بسیار بسیار اصول شیعه بارور شده. ما الان امروز سر سفره یک شیخ انصاری هستیم بعد پخته شدن در مکتب آخوند خراسانی و بعد این سه بزرگوار اون وقت نهله بعدی اینها شاگردان نجفی و شاگردان قمیش البته از شاگردان بزرگ مرحوم آخوند باید از مرحوم عاشق عبدالکریم و حائری هم یاد بکنیم که حالا اسمش اونجا اومده صاحب کتاب در رول کسی قوائد. یه نقطه دیگه ایه که اینجا البته دوستان ننوشته بودن من دیشب نگاه میکردم در همین دوره مرجعیت تام و فراگیر مرحوم آستبرسن اصفهانی است. همزمان با نائمی آجیا مرحوم اصفهانی و در قوم عاشق عبدالکریم بزرگترین مرجعیت شیعه توسط مرحوم آستبرسن اصفهانی شکل گرفته. آستبرسن متوفای 25 یه حق بزرگی هم به گردن ایرانی ها و به خصوص آذربایجانی ها داره، به خاطر اینکه وفات او در قائله آذربایجان که داستان حزب دموکرات بوده باعث یک تفاوت‌های خوبی برای ایران شد. حالا اون قصه‌هاش قصه‌های دیگه است. مرحوم آغازی‌های عراقی بدایع الافکار و مقالات اصول میان جلوتر، مرحوم اصفهانی همون کمپانی نهایت الدرایه کتاب اصلیشونه. مرحوم آقای بروجردی از بزرگترین اصولیین معاصر که دو تا کتاب دارن، دو تا تقریرات، نهایت الاصول و لمحات الاصول. لمحات الاصول تقریرات کی از آقای بروجردی؟ مرحوم امام از آقای بروجردی. مرحوم آقای حکیم حقایق الاصول قلم خودشونه، شرح بر کفایه است. مرحوم اینجا قبل از آقای بزنوردی میتونیم از یکی از اصولین معاصر بزرگ یاد کنیم، مرحوم آقای داماد. مرحوم آقای داماد که بسیار تاثیرگذار در اصول قوم و شاگردان زیادی هم دارن، بسیاری از کسایی که هستن شاگردان مرحوم آقای داماد در قوم است. مرحوم بزنوردی صاحب منتهی الاصول قلم خودشونه، تقریرات نیست. مرحوم شریف صدر مباحث الاصول کتابای دیگه هم البته ایشون یه علم الاصول هم داره که حلقات معروفه. و مرحوم امام که حالا کتابای ایشون رو اینجا نوشتیم که اگه کتابای امام بخواستن بنویسن. و مرحوم آقای خود، خب این ترتیب هم البته به تاریخ وفاته، ولی برخی از اینا خیلی با هم اختلاف سنی زیاد دارن. مثلا مرحوم سعد از هم امام هم آقای خویی کوچیک داره، ولی به معمولا نحوه سیره نویسی به این گونه است که به نحوه وفات یادداشت می‌کنن. بعد آقای خویی هم میتونیم تو معاصرین وارد بشیم، اما فعلا تو همینجا نگه می‌شیم. خب یه بحث طولانی رو در علم اصول شروع کردیم، بحثی که از یک شنبه گذشته شروع شد و در حالی که خوشبینانه فکر می‌کردیم تا پایان هفته تموم میشه، این هفته رو هم به نوعی درگیر بودیم، اما خب خیلی از دوستانم تشویق کردن، گفتم بحثای شاید پرثمری باشه به کار. فردا بحثمون در باب تعریف علم، تعریف علم رو از کتاب مناهج الوصول امام شروع میکنیم که تعریفی رو از علم ارائه دادن. با این مناهج الوصول کتاب است که امام در مباحث ابتدای علم وصول نوشتن، اون انگار الهدایی مال بعده. حالا ما رو بخواییم دونه دونه طبیعتا تو طول این مدتی که با هم انشاءالله مباحثه داریم، این مباحث علم اصول رو و کتاب‌ها و مباحثی که امام دارن در بحث‌های مختلف رو انشاءالله با هم مرور بکنیم. پس فردا اون کتاب ها رو که گرفتیم، اونا که گرفتن به اونا که نگرفتن بده، اون کتاب ها رو اونا که نگرفتن هم دارن بگیرن. فردا از با جلد اول مناهج، البته خیلی کاری واسه داریم، اون ورقه‌ای که بهتون دادن امروز علل قاعده اون عبارت لازم مناهج رو داره. فردا انشالله این بحث رو میاریم. امروز از بزرگان شیعه بسیار یاد کردیم، جا داره که یک فاتحه پرپیمونه انشالله بر همه اون بزرگواران بخونیم.